ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک شنبه 26 فروردین 1403 برابر با 14 اپریل 2024 میلادی. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و در طی اون در جریان جدیدترین اخبار و گزارش‌های امروز قرار خواهیم گرفت. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم رضا جمالی که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که 99% از پرتاب‌های سپاه پاسداران در حملات شب گذشته با موفقیت رهگیری و دفع شدند. دانیل هاگاری با اشاره به اینکه حملات ایران با استفاده از 170 پهپاد، بیش از 30 موشک کروز و 120 موشک بالستیک انجام شده، تاکید کرد که تنها تعدادی از موشک‌های بالستیک به اسرائیل رسیده و به منطقه‌ای در صحرای نگف اصابت کرده و خسارت جزئی و سطحی بر جای گذاشته است. در همین حال شبکه آمریکایی NBC گزارش داد که جو بایدن در گفتگوی تلفنی بامداد یکشنبه با بنیامین نتانیاهو از اسرائیل خواست به موفقیت به دست آمده در دفع حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی اکتفا کرده و از حمله به ایران خودداری کند. روزنامه اسرائیلی هیوم نیز با انتشار مطلبی مشابه نوشت آقای بایدن ضمن تاکید دوباره بر تعهد آهنین آمریکا به اسرائیل از نتانیاهو خواسته که موفقیت اسرائیل در همکاری با آمریکا و کشورهای متحد در مهار حملات نظامی ایران را پیروزی بداند و از نشان دادن واکنش بیشتر خودداری کند. همچنین جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه NBC گفت آقای بایدن معتقد نیست که حمله نظامی ایران به اسرائیل الزاماً به یک جنگ گسترده‌تر تبدیل خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه در دیدار با شماری از سفرای خارجی در تهران اعلام کرد تهران از 72 ساعت قبل کشورهای همسایه را از تصمیم خود در مورد حمله به اسرائیل آگاه کرده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیر عبداللهیان در این باره گفت به کشورهای همسایه که پایگاه‌های آمریکا در آنجا قرار داشت گفته شده بود که قصد حمله به نیروهای آمریکایی در دستور کار نیست. همزمان یک منبع دیپلماتیک ترکیه روز یکشنبه به رویترز گفت ایران قبل از عملیات برنامه‌ریزی شده خود علیه اسرائیل ترکیه را مطلع کرده و ایالات متحده نیز از طریق آنکارا به تهران اطلاع داده بود که عملیات این کشور باید در محدوده خاصی باشد. همچنین رسانه‌های ترکیه اعلام کردند در گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و ترکیه تهران اعلام کرده اگر هدف حمله دوباره اسرائیل قرار نگیرد عملیات تلافی جویانه این کشور علیه اسرائیل پایان یافته است. در همین حال شماری از کشورهای جهان حمله ایران به اسرائیل را محکوم کردند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در واکنش به این حملات گفت که خطر تشدید تنش و بی‌ثباتی منطقه را تهدید می‌کند. وزیر خارجه آلمان نیز با محکوم کردن حمله تهران گفت که این حمله کل منطقه را در معرض خطر فرو رفتن در یک هرج و مرج قرار می‌دهد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم این اقدام ایران را غیر قابل قبول خوانده و گفته که این اقدام نقض آشکار قوانین بین المللی است. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف فوری درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل شده است. آقای گوترش نوشته که تشدید تنش جدی ناشی از حمله گسترده ایران به اسرائیل را محکوم می‌کند. عربستان سعودی هم نسبت به تشدید تنش نظامی در منطقه و عواقب آن هشدار داده و از همه طرف‌ها خواسته که بیشترین شکیبایی را از خود نشان دهند. در همین حال سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با کسانی که در فضای مجازی از اسرائیل حمایت کنند برخورد قاطع خواهد شد. در این اطلاعیه سپاه پاسداران از شهروندان خواسته در صورت مشاهده هر گونه فعالیت در حمایت از اسرائیل در فضای مجازی مشخصات صفحات مذکور و گردانندگان آنها را به سایت گرداب وابسته به این سازمان اطلاعاتی گزارش دهند. همزمان با این هشدار دادستان تهران علیه روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار اقتصادی به اتهام آنچه برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور خواند اعلام جرم کرد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. حتما میدونید که در هر ساعت از شبانه روز میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و از اون طریق هم در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بگیرید. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. گمانه‌زنی ها به پایان رسید و ایران به اسرائیل حمله کرد. میپرسیم حاصل این حمله برای ایران چه بود؟ صدها پهپاد و موشک به سوی اسرائیل روانه شد. آیا این حمله به ضرر اسرائیل بود؟ در جستجوی پاسخ این پرسش هم برخواهیم آمد. و به واکنش های جهانی به حمله شب گذشته میپردازیم. همه اینها با جزئیات بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سرانجام بعد از چند روز گمانه‌زنی در مورد نوع پاسخ ایران به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق این حمله انجام شد. حمله‌ای که به گفته فرماندهان سپاه پاسداران در آن در مجموع بیش از 300 موشک و پهپاد به سمت اسرائیل روانه شدند. با وجود اینکه این فرماندهان عملیات تلافی جویانه ایران را موفقیت‌آمیز خوانده‌اند، مقام‌های اسرائیل گفتند 99% موشک‌ها و پهپادهای ایران منهدم شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهدی بیگی.
این اولین باری است که جمهوری اسلامی از داخل ایران خودش به طور مستقیم خاک اسرائیل را هدف قرار می‌دهد بدون دخالت نیروهای نیابتیش در منطقه، اقدامی که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران از آن به عنوان معادله جدید در پاسخ به حملات اسرائیل نام برد.
اون معادله جدید این است که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد و عملیات وعده صادق نمونه برجسته و کاملاً واضحی است از این معادله جدید.
این عملیات که نامش را وعده صادق گذاشتند، به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران محدود به نقاطی بود که از آن کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق هدف قرار گرفته شده بود. این توضیحات بیشتر در مورد این اهداف از زبان محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران.
عملیات به نحوی طرح‌ریزی شد که هم مرکز اطلاعاتی بزرگی که اطلاعات لازم را برای این جنایت برای صهیونیست‌ها تأمین می‌کرد در ارتفاعات جبل الشیخ در مرز سوریه با فلسطین اشغالی مورد هدف قرار بگیره و هم پایگاه هوایی نواتیم که هواپیماهای F-35 برای مورد هدف قرار دادن کنسولگری ما در دمشق از اونجا بلند شده بودن مورد هدف قرار بگیره و به حمدالله هر دوی این مراکز در حد قابل توجهی مورد انهدام قرار گرفتن و از کار افتادند.
فرماندهان سپاه پاسداران با اذعان به سیستم پیچیده و چند لایه دفاعی اسرائیل، عملیات نظامی ایران علیه این کشور را بالاتر از حد انتظار خواندند. این در حالی است که دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که تقریباً تمام بیش از 300 موشک و پهپاد پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی منهدم شدند.
ایران شب گذشته حمله ای رو علیه اسرائیل آغاز و بیش از 300 تهدید مختلف رو ایجاد کرد. تهدید ایران با برتری هوایی و فناوری نیروی دفاعی اسرائیل همراه با یک ائتلاف جنگی قدرتمند روبرو شد که اکثر تهدیدها را رهگیری کردند. ما 99% از تهدیدات علیه خاک اسرائیل رو رهگیری کردیم. این یک دستاورد استراتژیک بسیار مهمه.
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که جنگنده‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و پادشاهی اردن هم در رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به اسرائیل کمک کردند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از اصابت چند موشک به مناطقی که گفته می‌شود خاک اسرائیل است منتشر شدند. تأیید زمان، مکان و اصالت این ویدیوها که برخی از آنها توسط خبرگزاری‌ها و حساب‌های نزدیک به جمهوری اسلامی منتشر شده‌اند، به طور مستقل قابل تأیید نیست.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. اما حمله شب گذشته ایران واکنش گسترده اسرائیل و همپیمانانش در منطقه رو در پی داشت. نیروهای بریتانیا در منطقه به پهپادهای جمهوری اسلامی تاختند و موشک‌های آمریکایی به مقابله موشک‌های جمهوری اسلامی رفتند. اما پس از این چه خواهد شد؟ آیا اسرائیل برای تأمین نظرات همپیمانانش باید بیش از قبل به توصیه‌هایشان عمل کند؟ این پرسش را با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در میان گذاشتم.
تجربه دیشب نشون داد که حتی در موضع دفاعی هم اسرائیل به هر صورت نقطه ضعف خودشون داره، پاشنه اسرائیل خودشون داره و اگر نیست به کشور همطور که شما گفتید وارد عمل نمی شدند، این که گنبد آهنین بتونه بلوی این حجم از پهپاد و موشک رو بگیره احتمالا خوب عمل نمی کرد. اینه که همین تجربه طور مستقیم و غیر مستقیم هشداریست برای اسرائیل که اون برنامه اگر داره برای این که حالا از قدیم داشته یا الان در رابطه با این حمله ایران بخواد واکنش نظامی نشون بده، تمام و کمال باید حساب کنه که آیا این متحدان حاضرن در مورد تهاجم هم باهاش همراهی بکنند و اون موقع باید دوباره بشینن تصمیم بگیرن و ارزیابی بکنن هر تصمیمی مربوط به تهاجم نظامی را. تو همین رابطه هست که به نظر میاد تمام قرائن و شواهد داره میره به اون طرف که لزوماً اسرائیلی‌ها به رغم اینی که آقای نتانیاهو شخصاً بخشی از کابینش بعدشون نمیاد که تو چارچوب وضعیت نچندان مساعدی که داخل اسرائیل دارن به لحاظ اسرائیل مربوط به اینکه بخش بزرگی از جامعه میخواد که اینها کنار برن، ناراضی از بخاطر مسائل غیر از جنگ غزه، حتی در مورد جنگ غزه ناراضی که اینها کنار برن، و همچنین با توجه به این بنبست نسبی که در عملیات غزه پیش اومده، بعدشون هم شاید نیاد این بخش از کابینه که مثلا یک درگیری دیگه ایجاد بشه و به نوعی جامعه این خواسته و مطالباتی که داره در اسرائیل تحت شعاع قرار بگیره، اینا خودشون از یه فشار اجتماعی و اینا در بیارن. و همه این احوال الان بیش از پیش مجبورن که به این تجربه دیشب نیازه که به متحدان دارن در هر گونه عملیاتی متکی بشن. تو همین راستا است که به نظر میاد شاید نهایتاً به اون راهکارهایی که خود غربی‌ها و به خصوص دولت آمریکا ارائه خواهد کرد که ما در محکومیت دیپلماتیک ایران، در اینکه احرام‌های دیگه از جمله مسائل تشدید تحریم‌ها، حتی به کار انداختن مکانیزم ماش و اینها فعال بشیم رو باید جدی بگیریم و اسرائیل به اینها باید رضایت بده.
آقای حسینی فرد، در فاصله بین حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران تا دیشب این بلا تکلیفی وجود داشت که ایران چه واکنشی نشان خواهد داد، اما از دیشب تا الان این بلا تکلیفی در واقع بر دوش اسرائیل افتاده و همه منتظرن که ببینن واکنش اسرائیل چه خواهد بود. با توجه به اینکه شما هم گفتید که در واقع کشورهای غربی از حمایت اسرائیل در دور جدید حمله علیه ایران به نظر میرسه کمی پاپس کشیدن و در کنار اون باز بودن پرونده جنگ غزه، فکر میکنید که اسرائیل چه واکنشی رو میتونه در برابر این حمله دیشب ایران داشته باشه؟
شاید نهایتاً دولت نتانیاهو مجبور بشه به همون شیوه های سابق و همطور که اشاره شد فعالیت فشرده تر متحداش در اعمال فشار بر ایران متکی بشه. در نظر بگیریم که این حمله‌ای که به کنسولگری شد با توجه به اینی که میشه گفت نیمه علنی بود، معلوم بود که از کجا این حمله صورت گرفته، این که مثلا بسیاری از شواهد حاکی بود که جنگنده‌های F-35 اسرائیل درش دخالت داشتن، از ارتفاعات جولان صورت گرفته. اونتا اسرائیلی ها پرونده های دیگه، اقدامات دیگه زیادی هم تو ایران داشتن که اصولا به این علنیت اینا نبوده، گرچند همیشه انگوش متوجه اسرائیل بوده، انگشت اتهام، ولی میتونن همچنان تو این عرصه ها با توجه به امکاناتی که دارن در کنار اون کاری که خود آمریکا یا غربی ها علیه ایران انجام خواهند داد، اسرائیلی ها هم به همون شیوه های سابق عمل بکنن، یعنی با توجه به امکاناتی که تو آذربایجان دارن، تو کشورهای منطقه دارن، اقدامات سابوتاژی که میتونن در داخل ایران بکنن، اینی که در روز روشن میان این یا اون فرمانده سپاه رو در داخل ایران حتی میگیرن بازجویی میکنن و طور کیلویی و تونی اسناد هسته‌ای ایران رو خارج میکنن. همه اینها چیزاییه که خب میتونن تو ابعاد گسترده‌تری با توجه به امکاناتی که دارن انجام بدن و شاید همینها اصطلاح نهایتاً در کنار فشارهای اقتصادی بیشتری که به ایران میاندیم که به هر صورت دولت بایدن در مقایسه با دولت ترامپ یه مقداری چشمشو گذاشته بود روی هم در مورد تحریم ها، یه مقدار دست جمهوری اسلامی برای دور زدنش بیشتر باز بود. الان همه این احرام ها میتونه به کار گرفته بشه به طوری که پتانسیل نظامی ایران هم متوجه با فشارهای اقتصادی نتونه دیگه این گسترش که تا حالا داشته رو پیدا بکنه. ضمن اینکه اسرائیل با جنگ غزه هم روبروست، آمریکایی هم از اون بر با انتخابات خودشون روبرو هستن، جنگ اوکراین رو دارن. این مسائل دست به دست هم میده که احتمالا ما واکنش نظامی رو از طرف اسرائیل شاهد نباشیم.
با حبیب حسینی فرد، کارشناس مطالعات خاورمیانه در آلمان گفتگو میکردم. اما در ایران از مقامات نظامی گرفته تا ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس واکنش جمهوری اسلامی به اسرائیل رو پیروزی و انتقام موفق نامیدند. شب گذشته همزمان با رسیدن پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل، برخی از میدان‌های شهر تهران و برخی از شهرهای دیگر در اختیار نیروهای حامی جمهوری اسلامی بود تا دستفشانی و پایکوبی کنند و پیروزی را جشن بگیرند. در گفتگو با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل در ایتالیا، از او پرسیدم با همه آنچه که از شب گذشته رخ داده، از نظر راهبردی آیا می‌توان اقدام ایران را عملیاتی موفق دانست؟
ببینید، عملیات موفق یک تعریفی داره، یعنی بعد از اینکه اراده سیاسی ایجاد شد برای اینکه بعد نظامی بخواد پیش بره، عملیات موفق عملیاتیه که بتونه یک سری اهداف رو از بین ببره و یا یک بازدارندگی ایجاد کنه که سمت مقابل دیگه به خودش این اجازه رو نده که بخواد ادامه بده یک سری از فعالیت‌های خاص رو از جمله قشون‌کشی و فعالیت‌های نظامی. عملیاتی که جمهوری اسلامی دیشب انجام داد، صرف اومد یک سری پهپاد و موشک در تکنولوژی پایینی هم برخوردار بودند رو به سمت اسرائیل ارسال کرد و 99% اونها پیش از اینکه حتی بتونن وارد حریم اسرائیل بشن از بین رفتن. برای همین از نظر استراتژیک و از نظر امنیتی ما این رو نمیتونیم یک عملیات موفق قلمداد کنیم، بلکه یک اشتباه استراتژیک هست. چرا که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گذاشته بخواد در یک بنبست ژئوپلیتیکی که قرار گرفته بود دست به چنین حمله‌ای بزنه و چنین حمله‌ای هم نه تنها بردی برای جمهوری اسلامی نداشت، بلکه شرایط و تنش‌ها رو در منطقه خاورمیانه میتونه به مراتب بدتر از قبل بکنه.
اما آقای مدرس، دیدگاه دیگری هم وجود داره که معتقده که در واقع در آنچه که دیشب اتفاق افتاد، ایران از نظر نظامی فقط از موشک‌ها و امکاناتی استفاده کرد که پیش از این اعلام کرده بود، فقط تعدادشون خیلی زیاد بود، اما از آن سوی دیگر هم تونست توان دفاعی اسرائیل رو محک بزنه، هم پایگاه‌هایی که آمریکا از اونها استفاده می‌کنه و تجهیزاتی که استفاده می‌کنه و هم مدت زمانی رو که اسرائیل و همپیمانانش لازم دارن تا آماده بشن برای مقابله با حملات ایران.
ببینید، یه نکته رو باید در نظر بگیریم. اگه قصد جمهوری اسلامی این بود که بتونه توان دفاعی اسرائیل و ایالات متحده و نحوه چینش ها و شکل‌گیری روابط در حمله به اسرائیل رو بررسی کنه، میتونست مانورهای مختلفی انجام بده، اما اومد دست گذاشت روی هزینه‌دارترین راه و در این حال راهی که میتونه تنش‌ها رو در خاورمیانه به شکل غیر قابل بازگشتی افزایش بده. خب این از نظر راهبردی و از نظر استراتژی یک اقدام عقلانی نیست، اما از اونجایی که جمهوری اسلامی یک بازیکن غیر عقلانی هست، این بر بستری که در اون قرار گرفته جمهوری اسلامی تعریف میشه و جمهوری اسلامی این رو به چشم یک محک میبینه، اما در امر استراتژیک و در امور روابط بین الملل از چنین مقیاس‌ها و ابعادی استفاده نمی‌کنند برای اینکه فقط بتونن توانایی سامانه‌های پدافندی یک کشور دیگر رو بسنجن.
آیه مدرس، این دومین بار هستش که ایران داره حملاتی رو انجام میده که در اون این ادعا رو مطرح میکنه که به شیوهی حمله کرده که هیچ آسیبی به طرف مقابل وارد نشه و خودش داره این رو حملات حساب شده معرفی میکنه. اما این شیوه واکنش جمهوری اسلامی به حملاتی که بهش صورت میگیره، آیا سبب نمیشه که یک دیدگاه حملات غیر مؤثر یا حملات ضعیف از سوی ایران حاکم بشه و به این نتیجه برسن که ایران اساساً قابلیت حمله مؤثر رو نداره؟
ببینید، به نکته بسیار درست و ظریفی دارید اشاره می‌فرمایید. مسئله‌ای که پیش میاد اینه که جمهوری اسلامی که 45 ساله یک رتوریکی رو دنبال کرده مبنی بر اینکه ما می‌خوایم اسرائیل رو از بین ببریم، وقتی که در این شرایط میاد میگه ما دست دادیم به حمله، این دیگه از نظر منطقی و از نظر اصولی و از نظر استراتژیک هیچ مفهوم خاصی نداره، بلکه جمهوری اسلامی تنها داره کارت هایی که در دست خودش هست رو میکنه و با این اقدامات غیر عقلانی و بی‌منطق داره نقاط ضعف خودش رو به کشورهایی نشون میده که از نزدیک دارن سیستم ها و دکترین نظامی جمهوری اسلامی رو مطالعه میکنن.
و آقای مدرس، نکته دیگری هم که در این میان وجود داره این هستش که در هفته های اخیر اسرائیل به طور مشخص از سوی حتی همپیمانانش به خاطر آنچه در غزه اتفاق میفته تحت فشار قرار داشت. این حمله دیشب ایران به اسرائیل چه تأثیری میذاره بر دیدگاه بین المللی که نسبت به اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر به وجود اومده بود؟
ببینید، بعد از حمله 7 اکتبر میزان همدلی با اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرد از طرف جامعه بین الملل. با افزایش تعداد تلفات غیر نظامی در غزه ما شاهد این بودیم نه افزایش پیدا کرد، بلکه بخشی از اونها اومد در جهت مخالف، تبدیل شد به فشارهای سیاسی برای اینکه اسرائیل رو مجبور به یک آتش بس بکنند. با اتفاقی که دیشب افتاد، جمهوری اسلامی موازنه رو یک بار دیگه به سمت اسرائیل، به نفع اسرائیل تغییر داد و کاری کرد که یک بار دیگه یک اجماع بین المللی ایجاد شه برای حمایت و همدلی با اسرائیل نسبت به حمله‌ای که دیشب از سمت جمهوری اسلامی اتفاق افتاد.
به نظر میرسه که پس از هر سمتی که بخوایم به این ماجرا نگاه بکنیم،
باخت کامل.
حملات موشکی و پهپادی حکومت جمهوری اسلامی به اسرائیل که از شامگاه شنبه آغاز شد، واکنش‌های سریع مقامات رو در سراسر دنیا از جمله در اروپا در پی داشت. اما پیش از اینکه به گزارش شهاب عموپور بپردازیم، خبری رو با هم مرور کنیم که دقایق پیش منتشر شده. کاخ سفید تایید کرده که بایدن به نتانیاهو اطلاع داده آمریکا در پاسخ اسرائیل به حمله ایران مشارکت نمی کند. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته که جو بایدن در گفتگوی تلفنی بامداد یک شنبه خود با نخست وزیر اسرائیل گفته است که اگر اسرائیل بخواهد به حمله نظامی ایران به اسرائیل عملیاتی علیه ایران را آغاز بکند، آمریکا در آن نقشی بر عهده نخواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای پس از پایان حمله ایران نیز گفته بود که به بنیامین نتانیاهو گفته است که اسرائیل توانایی قابل توجهی برای دفاع در برابر و شکست حملات بی سابقه از خود نشان داده و پیام واضحی به دشمنانش فرستاده که نمیتوانند امنیت اسرائیل را به طور مؤثر تهدید کنند. برگردیم به گزارش شهاب عموپور و نگاهی کنیم به واکنش‌های سریع مقامات در سراسر دنیا.
از نخستین ساعات آغاز حملات موشکی و پهپادی مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاک اسرائیل، بسیاری از مقامات اروپاییان را محکوم کردند و در مورد تشدید درگیری در منطقه هشدار دادند. بسیاری از رسانه‌های اروپایی نیز اخبار پیرامون این حملات را در صدر خبرها قرار دادند. استفان سجورنه وزیر امور خارجه فرانسه از نخستین مقاماتی بود که واکنش نشان داد. او این حملات را به شدت محکوم کرد و گفت که ایران با این اقدام بی سابقه و بی ثبات کننده در منطقه خطر تقابل نظامی را پذیرفته است. رئیس جمهوری فرانسه ساعتها بعد واکنش نشان داد و این سبب شد که شماری از کارشناسان در رسانه‌ها از به گفته آنها تأخیر در واکنش ریاست جمهوری انتقاد کنند. امانوئل مکرون سرانجام ساعتی پیش از ظهر یکشنبه ضمن محکوم کردن حملات بر همبستگی خود با مردم اسرائیل و پیوند فرانسه با مقوله امنیت کشور اسرائیل تأکید کرد. از سوی ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در واکنشی سریع شامگاه شنبه اظهار کرد که تهران همچنان در پی ایجاد هرج و مرج در منطقه است. نخست وزیر بریتانیا تصریح کرد که کشورش به دفاع از امنیت اسرائیل ادامه می‌دهد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بامداد یک شنبه حملات به گفته او ناپذیرفتنی جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی علیه امنیت منطقه عنوان کرد. در غرب اروپا همچنین جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا از افزایش بی‌ثباتی در منطقه اظهار نگرانی کرد. آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه این کشور نیز گفت که امیدوار است دولت اسرائیل در انجام واکنش خیشتنداری کند. ایتالیا از سوی ریاست دوره‌ای گروه موسوم به هفت را بر عهده دارد که متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده است. این گروه قرار است روز یکشنبه نشستی ویژه را در مورد حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل برگزار کند. در سوی دیگر پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا تنها اعلام کرد که کشورش وضعیت منطقه را با نگرانی زیر نظر دارد و باید تلاش شود تا اوضاع منطقه آرام شود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان اعلام کرد که این کشور در کنار اسرائیل ایستاده است. همچنین وزیر امور خارجه آلمان گفت که حملات جمهوری اسلامی همه منطقه را در معرض آشوب قرار می‌دهد. علاوه بر واکنش‌های دیپلماتیک اروپایی و منطقه‌ای و همچنین واکنش ایالات متحده در همراهی با اسرائیل، از دیگر کشورهای قاره آمریکا نیز واکنش‌هایی دیده شد. مکزیک و شیلی از تشدید تنش‌ها ابراز نگرانی کردند و رئیس جمهوری آرژانتین اعلام کرد که در کنار اسرائیل ایستاده است. در سوی دیگر اما وزیر امور خارجه ونزوئلا، کشوری که همپیمان با حکومت جمهوری اسلامی برشمرده می شود، علت به گفته او بی‌ثباتی در منطقه را اقدامات و غیر منطقی بودن اسرائیل عنوان کرد. شماری از سیاستمداران فرانسوی منتسب به احزاب موسوم به چپ افراطی نیز ضمن محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، اقدامات اسرائیل در غزه را زیر سوال بردند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز. و اما سرکه سیب. سرکه سیب در بسیاری از نقاط جهان به عنوان درمانی سنتی برای برخی از بیماری‌ها شناخته میشه و به تازگی پاش به شبکه‌های اجتماعی هم باز شده و مزیت‌های سلامتی اون در این شبکه‌های اجتماعی ترویج میشه. با این حال کارشناسان نسبت به خطرات مصرف درمانی سرکه سیب هم هشدار دادن. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
سرکه سیب به تازگی در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک تاک در کانون توجه قرار گرفته و ویدیوهای فراوانی درباره مزیت‌های بیشمار آن برای سلامتی از جمله کنترل قند خون و کاهش وزن منتشر شده است. در یکی از این ویدیوها که بیشتر از سایرین دست به دست شده، مردی دیده می‌شود که پس از نوشیدن یک قاشق غذاخوری سرکه سیب و خوردن دو تکه پیتزا، قند خون خود را اندازه می‌گیرد و مدعی می‌شود که کاهش فراوانی پیدا کرده. ویدیوهای مشابهی نیز درباره تأثیر سرکه سیب در مدیریت وزن و درمانی به عنوان بیماری‌های پوستی مثل جوش و اگزما منتشر شده است. با این حال کارشناسان نسبت به صحت این ادعاها ابراز تردید می‌کنند. اگرچه سرکه سیب برای هزاران سال یک درمان سنتی برای بیماری‌های مختلف بوده، اما به گفته کارل جانستون، استاد تغذیه در دانشگاه ایالتی آریزونا، شواهد علمی که از آثار مفید سرکه سیب بر سلامت انسان پشتیبانی کند یا کافی نیست یا اصلاً وجود ندارد. برخی مطالعات نشان می‌دهد که مصرف سرکه سیب قبل از خوردن غذاهایی که سرشار از کربوهیدرات هستند به کاهش قند خون می‌تواند کمک کند و این به لطف اسید استیک موجود در سرکه سیب در طول فرایند تخمیر آن است. اما این یافته‌ها نیز سازگاری عمومی ندارند و برخی از مطالعات و کارشناسان نیز به اثرات نامطلوب احتمالی سرکه سیب در استفاده آن بر روی پوست هشدار می‌دهند. متخصصان بهداشت بر اهمیت مشورت با پزشک معتمد قبل از گنجاندن سرکه سیب در رژیم غذایی یا روتین مراقبت پوستی، به ویژه برای افرادی که دارو مصرف می‌کنند، تأکید دارند. پزشکان می‌گویند سرکه سیب ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد و می‌تواند سطح پتاسیم خون را کاهش دهد. دندان پزشکان نیز میگویند حتی در صورت ضرورت پزشکی در مصرف سرکه سیب میبایست آن را در آب رقیق کرد تا آسیب به مینای دندان و پوشش داخل مری حداقل شود. این حال سرکه سیب برای بسیاری مطبوع و لذت بخش است. استفاده متناسب از آن به عنوان چاشنی در غذاهای مختلف و سالاد راهی ساده و کم خطر برای لذت بردن از این سرکه است. اما اگر قصد استفاده پزشکی از این چاشنی را دارید، حتما با پزشک خود مشورت کنید و بر اساس ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی تصمیم نگیرید.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی در مورد سرکه سیب و مضرات استفاده از اون به پایان مجله شام شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.